هفت شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به ایستگاه 19، به ویژه اونهایی که در ایران صدای ما رو میشنوید و اولین روز کاری از سال 1404 خورشیدی رو آغاز کردید. 16 روز از این سال و این شنبه امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما خواهیم بود و سپاسگزارم از شما شنونده خوب رادیو فردا که رسانه خودتون رو با همراهی کردن حمایت و پشتیبانی میکنید. اجازه بدید قبل از اینکه با هم شنیدنی ها رو به اشتراک بگذاریم، در جریان آخرین تحلیل ها از مهمترین مسائل خبری روز ایران و جهان قرار بگیریم، بریم سراغ بابک غفوری آذر. تازه ترین خبرها رو بابک براتون میگه و بعد برمیگردیم و در کنار همدیگه این 30 دقیقه پیش رو سپری میکنیم.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز شنبه با رد اظهارات یک مقام یمنی کشته شدن نیروهای ایرانی در جریان حمله آمریکا به مواضع حوثی‌ها در یمن را تکذیب کرد. پیشتر معمر العریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود در حمله هوایی آمریکا به مواضع حوثی‌ها در روز سه‌شنبه 12 فروردین 70 نفر از فرماندهان میدانی حوثی و همچنین شماری از نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. خبرگزاری تسنیم بدون بیان جزئیات اظهارات این مقام یمنی را در راستای جنگ روانی و پیش بردن منطقه به سمت جنگی فراگیر دانسته است. دولت آمریکا در روزهای اخیر حملات شدیدی را علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن انجام داده است. دو مقام دولت آمریکا بدون ذکر نامشان تایید کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در کاخ سفید واشنگتن دیدار خواهد کرد. پیشتر وبسایت آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود که آقای نتانیاهو برای گفتگو درباره ایران و جنگ غزه روز دوشنبه به واشنگتن سفر می‌کند. آکسیوس گفته بود که به باور نخست وزیر اسرائیل احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و آمریکا بسیار اندک است و او قصد دارد با آقای ترامپ درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات گفتگو کند. دو طرف درباره جنگ غزه و تعرفه‌های اعمال شده از سوی آمریکا بر کالاهای ساخت اسرائیل نیز گفتگو خواهند کرد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف در بین مقام‌های ارشد کاخ سفید درباره چگونگی برخورد با ایران منتشر شده است. مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که اخیراً از حصر خانگی آزاد شده است، در نخستین بیانیه خود خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان زن شد. آقای کروبی در بیانیه خود نوشته است مانند گذشته خود را متعهد به دفاع از حقوق یکایک مردم می داند. مهدی کروبی در بخشی از بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است میر حسین موسوی و زهرا رهنورد هم به زودی آزاد شوند. وی تأکید کرده که همچنان متعهد است در راستای بنوشته او سربلندی ایران و تحقق حاکمیت مردم و سرنوشتشان تلاش کند. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد پس از اعتراض‌های سراسری به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حصر خانگی قرار گرفتند. امروز شنبه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران طی حکمی شهرام دبیری معاون پارلمانیش را از کار برکنار کرد. آقای پزشکیان در حکم خود خطاب به آقای دبیری نوشته است پس از قطعی شدن خبر سفر تفریحی شما به قطب جنوب در شرایطی که به نوشته او فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد است، سفر پرهزینه مسئولان رسمی حتی با هزینه های شخصی قابل دفاع و توجیه نیست. پیشتر روابط عمومی معاونت پارلمانی دفتر ریاست جمهوری انتشار این خبر را شایع خوانده و گفته بود سفر شهرام دبیری به قطب جنوب صحت ندارد. در روز سوم فروردین همسر آقای دبیری عکس‌هایی از سفرشان را در اینستاگرام منتشر و پس از مدت کوتاهی آنها را حذف کرد. انتشار این عکس‌ها در مقابله کشتی تفریحی که عازم قطب جنوب بود با انتقادهای زیادی روبرو شد.
از بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو شنیدی. در ادامه ساعت 19 گفتم ایستگاه 19 با هم در جریان صحبت‌هایی می‌نشینیم که وبسایت آکسیوس نقل کرده و گفته که نتانیاهو گفته شانسی برای توافق ایران و آمریکا قائل نیست و همچنین سفر قریب الوقوع او به واشنگتن رو مورد بررسی قرار میدیم. از بمباران احتمالی تاسیسات هسته‌ای ایران و پیامدهای اون برای شما خواهیم گفت. سرنوشت ناتو در دوران دونالد ترامپ با نگاهی به سفر مارکو روبیو به بروکسل رو مورد بررسی قرار میدیم و به وین سری میزنیم که چهارمین نمایشگاه آنچه باقی ماند رو براتون در بارش صحبت خواهیم کرد با یکی از حاضران در این نمایشگاه. و البته از این میگیم که سلام کردن چه قدرتی به شما میده. پس با ما همراه بمونید. اینجا
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم و در جریان مطلبی قرار بگیریم که وبسایت آکسیوس منتشر کرده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد داره روز دوشنبه به واشنگتن سفر کنه و دیداری با دونالد ترامپ داشته باشه و درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم گفتگو کنه. آخرین خبرها در این ارتباط با نگاهی به مطلب وبسایت آکسیوس رو از ملینا خورشیدیان بشنویم.
وبسایت آکسیوس در آمریکا و چندین رسانه اسرائیلی گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه عازم واشنگتن می شود تا با دونالد ترامپ درباره موضوع ایران و جنگ غزه رایزنی کند. به گزارش آکسیوس، نتانیاهو معتقد است که شانس دستیابی ایران و آمریکا به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بسیار کم است و وی قصد دارد با آقای ترامپ درباره حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در صورت شکست مذاکرات احتمالی گفتگو کند. مقامات ارشد ایران گفتند که آماده مذاکره غیر مستقیم با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای هستند و دیگر مسائل از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن قابل مذاکره نیست. روز گذشته آقای ترامپ گفت که به نظر او تهران خواهان گفتگوی مستقیم است و ایران احساس آسیب‌پذیری می‌کند. با این حال، برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاخ سفید به طور جدی در حال بررسی مذاکرات غیر مستقیم با ایران است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود که پاسخ نامه دونالد ترامپ از طریق عمان به واشنگتن ارسال شده و عمان میتواند به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا نقش بازی کند. روز پنج شنبه مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بار دیگر گفت که استفاده غیر صلح‌آمیز جایی در دکترین امنیتی و دفاعی ایران ندارد و این امکان وجود دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل تحت راستی آزمایی قرار گیرد. هنوز معلوم نیست تهران و واشنگتن مذاکرات احتمالی را در چه سطح و چگونه آغاز خواهند کرد، ولی در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره دیدگاه‌های متفاوت در کاخ سفید و در بین مشاوران ارشد دونالد ترامپ درباره برخورد با ایران منتشر شده است. برخی از نزدیکان ترامپ معتقدند که حمله پیشگیرانه نظامی از طرف اسرائیل و یا عملیات مشترک دو کشور میتواند تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کرده و به خطر احتمالی دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای پایان دهد. گروه دیگری نیز هنوز بر مذاکره و گفتگو با تهران و تقویت توانایی‌های ارتش آمریکا در منطقه به عنوان یک اهرم فشار تاکید می‌کنند. در روزهای گذشته وزارت دفاع آمریکا با اعزام یک ناو دیگر نیروی دریایی آن کشور و بمب افکن‌های B-52 توان نظامی خود در منطقه را افزایش داده است. مقامات ارشد دولت آمریکا اعلام کردند که با اعمال تحریم‌های مستقیم و ثانویه بر سیاست فشار حداکثری خود علیه ایران ادامه می‌دهند تا از درآمدزایی ایران از محل صادرات غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها جلوگیری کنند. روسیه و چین، متحدین استراتژیک ایران، هم بارها بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید کرده و به آمریکا درباره اقدام نظامی علیه ایران و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار دادند.
ملینا خورشیدیان گزارش می‌داد. در همین ارتباط با حسین آریان تحلیلگر و کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل گفتگو داشتم و از او پرسیدم که سفر آقای نتانیاهو تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه در روند رویارویی دونالد ترامپ با موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
نتانیاهو با توجه به این فرصت طلایی که به برداشت خودشون براشون پیش اومده، سعی بر این داره که واقعا اون گزینه نظامی رو تأکید داشته باشه برش. همینطور وزیر به حساب خارجه اسرائیل هم که در سفر اخیری که به پاریس داشت گفت که بعید است که گفتگوها به نتیجه برسه. و این رو اگر بذاریم در کنار اون شکاف بزرگی که بین مطالبات آمریکا و اون چرا که جمهوری اسلامی در نظر داره، این موضوع رو تشدید میکنه. برای اینکه کفه به اون حد اقل خواسته های آمریکا این است که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو به طور تام و تمام تعطیل بکنه. خواسته های دیگری هم پشت سرش هست، از جمله کنترل برنامه های موشکی، برنامه های پهبادی و فضایی، که البته اونا رو ذکر نمی کنن. فقط میگن که خواسته ما این است که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. حالا جمهوری اسلامی هم این رو خودش تاکید میکنه که ما دنبال این نیستیم.
اتفاقا آقای آریان همینو میخوام بپرسم، ببینید بین به نتیجه نرسیدن مذاکرات و اینکه جمهوری اسلامی بیاد و پای میز مذاکره بشینه و به طور مستقیم چیزی که دونالد ترامپ خواستارشه و داره روش تاکید میکنه صحبت کنه، دو تا چیز متفاوته. و از طرفی ما این رو درباره کره شمالی هم دیدیم. به هر حال کره شمالی که آقای ترامپ در موردش هم شاید به عنوان یک مدل صحبت میکنه، این بود که کیم جونگ اون بالاخره اومد نشست با دونالد ترامپ دیدار کرد، اما نتیجه خاصی هم ازش حاصل نشد و اتفاق خاصی هم در ارتباط با کره شمالی رخ نداد. آیا فکر میکنید این داستان میتونه درباره جمهوری اسلامی هم تکرار بشه یا نه اصلا این رو محتمل نمیدونید؟
بخشی از این داستان را که شما گفتید قابل قبول هست، در مورد جمهوری اسلامی صدق میکنه، یعنی تفاوت خواسته ها. مال جمهوری آمریکا رو من بهش میگم مطالبات، واقعا برای اینکه خواسته نیست، یعنی حرف اینه که جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه. اما یه فرقی با کره شمالی داره. کره شمالی یه کشور دارای سلاح هسته‌ای است. شما نمیتونید خیلی راحت بهش بگین که اگر این رو قبول نکنید شما رو بمباران میکنیم. ولی در مورد جمهوری اسلامی این رو ترامپ گفته یا قبول بکنید یا بمباران میکنیم. نتانیاهو داره میگه، یعنی میره به آمریکا و همینطور اصلا به طور کره اسرائیل، نظرش اینه که شما گفتگو رو کنار بذارین، برای اینکه به نتیجه نمیرسه، مطالبات بسیار سنگینه، بنابراین بهترین فرصت است که بمباران بکنید. در این حیث و بیس آمریکا در ضمن این که این مسائل رو داره مطرح میکنه، فضای کلی رو در سطح بین‌المللی داره آماده میکنه برای اینکه ما آماده مذاکره هستیم، از اون طرف نقل انتقالات فوق‌العاده نظامی رو انجام داده، از دیاگو گارسیا گرفته و استقرار بمب‌افکنای B2 در اونجا، اونم روی باند برای اینکه تصویر ماهواره‌ایش رو در اختیار همه بذاره.
به نظر شما این یک فضا سازی صرفاً یا واقعا دونالد ترامپ قصد داره که چون این کاری انجام بده؟ چون اصولاً این نمیتونه چندان شاید با اهدافی که دونالد ترامپ مطرح میکنه سازگار باشه. آیا فکر میکنید این فقط یه فضا سازیه؟
فضا سازی برای اینکه بتونه واقعا حمایت بین‌المللی رو و حمایت داخلی رو برای خودش برای حمله نظامی داشته باشه. این بخشی از کار است. همیشه آمریکا حرف میزنه، صحبت میکنه، به نرمی سخن میکنه، ولی اون چماق رو پشت سرش داره که این حمله نظامی باشه. داره این کار رو انجام میده و نتانیاهو هم داره تشویق میکنه آمریکا رو که دست به این کار بزنه.
و در برابر شما چیزی به عنوان تحت عنوان سیاست ورزی از طرف جمهوری اسلامی تا الان و تا این لحظه ندید؟
جمهوری اسلامی داره سعی خودش رو میکنه، منتها خواستهای آمریکا بسیار زیاده. اگه بتونن این شکاف رو پر بکنن، به نتیجه برسن، بسیار خوب. حمله نظامی صورت نخواهد گرفت، ما همه خواهان این هستیم. ولی امکانش بسیار کمه با توجه به فشارهایی که در اسرائیل میاره.
حسین آریان بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما گفتگو میکرد. اما همونطوری که در صحبت‌های آقای آریان هم شنیدیم و این روزها بسیار ازش صحبت میشه، موضوع بر سر این هست که آیا حمله احتمالی نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره یا نه، و اگر صورت بگیره چه پیامدهایی داره. در همین ارتباط هانا کاویانی گفتگویی رو داشته با فابیان هینز که از او میشنویم، محقق انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک در برلین.
به نظر من یک تحلیل متعارف وجود دارد که میگوید بیشترین کاری که چنین حمله‌ای میتواند انجام دهد خرید زمان است. شما میتوانید تأسیسات را بمباران کنید، اما نمیتوانید دانش را بمباران کنید. ایران دانش دارد و اگر بمباران کنید آنها فقط به زیر زمین خواهند رفت و مخفیانه ادامه خواهند داد و تشخیص آن مشکل خواهد بود. اما من میتوانم استدلال کنم که امروز همه چیز کمی متفاوت است، زیرا در نهایت وقتی در مورد از بین بردن چنین برنامه‌ای صحبت می‌کنید، واقعاً به این خلاصه می‌شود که می‌توانید مواضعی را هدف قرار دهید و اهداف را نابود کنید. و من می‌توانم بگویم اسرائیلی‌ها، به ویژه اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، با همین توانایی را دارند که در ایران این کار را انجام دهند. پدافند هوایی ایران می‌تواند حمله هوایی آمریکا به ایران را متوقف کند. آیا توانایی‌های تلافی جویانه ایران برای جلوگیری از چنین حمله‌ای کافی است؟ شاید بله، شاید نه. منظورم این است که آنها به اندازه کافی قوی نبودند که از حمله اسرائیل به تأسیسات موشکی جلوگیری کنند. اما قسمت دوم واقعاً بحث اطلاعاتی است و من فکر می‌کنم اینجا باید شرایط ایران و شرایط عصر خود را در نظر داشته باشیم. اکنون شما فرصت‌های تکنولوژیکی کاملاً متفاوتی دارید و شواهد زیادی دارید که نشان می‌دهد سرویس‌های اطلاعاتی غربی به داخل رژیم در ایران نفوذ کرده است. بنابراین اگر به برخی از اقدامات اسرائیل در گذشته نگاه کنید، به نظر می‌رسد که هم ایران و هم برخی از شرکای ایران مانند حزب الله توسط اسرائیلی‌ها به خطر افتادند. آنها اطلاعات داخلی دارند و اگر این کشورها تصمیم به اقدام داشته باشند، برای ایرانی‌ها مشکل ساز می‌شود. زیرا شما یک تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی دارید. بله، اما آن یکی هنوز به زنجیره‌های تأمین وابسته است که زنجیره‌هایی هستند که در سراسر کشور پراکنده هستند. تکنولوژی خاصی که در تأسیسات خاصی تولید می‌شود. و اگر بتوانید همه این زنجیره‌ها را به درستی شناسایی کنید، می‌توانید برنامه را به شدت مختل کنید. بنابراین فکر می‌کنم این احتمال وجود دارد که اگر یک حمله بزرگ وجود داشته باشد، می‌تواند آسیب قابل توجهی به برنامه وارد کند.
فابیان هینز بود، محقق انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دو روز در بروکسل با وزرای خارجه اعضای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نشست و گفت که ایالات متحده متعهد به تقویت ناتو و حفظ اونه، ولی دیگر اعضای ناتو باید بودجه های دفاعی نظامی خودشون رو برای حفظ و توسعه این نهاد نظامی غربی افزایش بدن. هانا کاویانی نگاهی داره به آنچه که در این باره گذشت.
با رویکردهای تازه در کاخ سفید برای اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، مهمترین موضوع آینده این سازمان است. آنطور که مارک روته دبیر کل ناتو روز جمعه در بروکسل اعلام کرد، وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان از همتای آمریکایی خود از تعهد این کشور به ناتو شنیدند و البته انتظار کاملا آشکار از اروپا و کانادا برای آنکه مسئولیت بیشتری در قبال امنیت بر عهده بگیرند و بودجه دفاعی خود را افزایش دهند. پس از نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل، مارکو روبیو وزیر خارجه هم بر این تعهد تاکید کرد، اما گفت این اتحاد باید یک اتحاد واقعی باشد و این بدان معناست که شرکا در ناتو باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. موضوع بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو و درخواست واشنگتن برای افزایش آن به 5% تولید ناخالص داخلی از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از موضوعات مناقشه برانگیز در ناتو است. آمریکا همواره متحدان خود را متهم می‌کند که هزینه لازم برای مصارف دفاعی و نظامی نمی‌کنند و از این روست که واشنگتن برای دفاع از خود و متحدانش مجبور به هزینه بیشتر در این زمینه می‌شود. حالا اما دو موضوع بر رویکرد متحدان واشنگتن در ناتو برای افزایش هزینه و همکاری شانه به شانه با آمریکا سایه افکنده: روسیه و نزاع بر سر تعرفه‌ها. ناتو که در دهه های اخیر هر روز بیشتر روسیه را تهدید اول و جدی خود می دیده، حال با رئیس جمهوری در کاخ سفید روبروست که نگاهی متفاوت به ولادیمیر پوتین رهبر روسیه دارد و در پی دستیابی به توافقی با اوست. توافقی برای پایان دادن به تهاجم نظامی روسیه در اوکراین. اگرچه بیشتر کشورهای عضو ناتو از برنامه ریزی برای افزایش هزینه های نظامی و امنیتی خود سخن می گویند، اما ملانی جولی وزیر خارجه کانادا که کشورش درگیر نزاع‌های متعددی با همسایه خود از جمله بر سر تعرفه هاست، می گوید کشورهای عضو همه باید بر سر اینکه روسیه یک تهدید است توافق داشته باشند و اگر اینطور نیست دلیلی برای افزایش بیشتر و بیشتر بودجه نظامی وجود ندارد. We all agree that Russia is a threat. If not, I don't know why we should always increase more and more defense spending. خود موضوع جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین هم یکی از سرفصل‌های مهم نشست 2 روزه وزرای خارجه ناتو بود و آنها همگی از این سخن گفتند که همکنون توپ در زمین روسیه است. در حالی که دبیر کل ناتو تصمیم گرفت در این باره اظهار نظر نکند تا در این روند دخالت نکرده باشد، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت پاسخ آری یا خیر روسیه برای پایان دادن به جنگ باید به زودی داده شود، چرا که اگر این فقط یک تاکتیک برای وقت تلف کردن باشد، چیزی نیست که دونالد ترامپ به آن علاقه داشته باشد. وزیر خارجه اوکراین هم صحبت‌های مشابهی را در بروکسل مطرح کرد و گفت باید برای صلح به روسیه فشار آورده شود. در هفته‌های اخیر اگرچه واشنگتن گفته بود که اوکراین و روسیه پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه را پذیرفتند و حمله به زیرساخت‌های حوزه انرژی را کاهش می‌دهند، اما هر دو طرف یکدیگر را به زیر پا گذاشتن این توافق متهم کردند و در روزهای اخیر دونالد ترامپ نسبت به عملکرد ولادیمیر پوتین ابراز نارضایتی کرده است.
گزارش هانا کاویانی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که به وین سفری کنیم. دیروز یعنی 15 فروردین و امروز 16 فروردین یک نمایشگاه در وین برگزار شده، آنچه باقی ماند. نمایشگاهی که قرار درباره حافظه جمعی، مبارزه مقاومت و دادخواهی صحبت کنه. در اینجا میخواییم همراه بشیم با سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا که از جانباختگان آبان 98 هست و در این نمایشگاه حضور دارن. آقای منصورنیا بهتون سلام میکنم و خوشحال میشم که ابتدا برای ما بگید که اصلا نمایشگاه در چه حال و هوایی داره برگزار میشه، محتوای نمایشگاه چیه و کسانی که میرن این نمایشگاه رو میبینن، حالا شنوندگان ما که دارن میشنون، شما اونها رو همسفر کنید در آن چیزی که دیدید تا به این لحظه.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. نمایشگاه آنچه باقی ماند در وین به ایستگاه 4مش رسیده. ما 4 دور است که این نمایشگاه رو برگزار می‌کنیم در سالگردها و در تاریخ‌های معنادار که 4مین دوره اون در وین به مناسبت رفراندوم دروغین و ساختگی جمهوری اسلامی بود. ما این نمایشگاه رو برگزار کردیم به عنوان یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی در سالگرد رفراندومش. نمایشگاه آنچه باقی ماند تا الان حدود یادگاری های 150 نفر از کشته شده های 4 دهه اخیر ایران رو شامل میشه. این وسیله ها چیزهایی مثل لباس، کفش، ساعت مچی، کتابی که این عزیزان خوندن و یادگاری هایی از این قبیل هست. هدف اصلی این نمایشگاه اینه که ما عزیزانی که کشته شدن رو از قالب عدد، رقم و اسامی بیرون بکشیم و به مخاطب نشون بدیم که این افرادی که همیشه در اخبار به عنوان عدد و رقم شما شنیدین کسانی بودند که همچون شما عاشق زیستن بودند، عاشق زندگی کردن بودند و این وسیله ها لحظاتی از زندگی اونها رو داره به نمایش میده، به نمایش نشون میده.
پس به طور کل نمایشگاه درست گذشته رو داره مرور میکنه، اما در قالب گذشته باقی نمیمونه، یعنی یک نگاهی داره به آنچه که پیش روست.
بله قطعا این نمایشگاه به نوعی یک مبارزه مداوم علیه فراموشی است و هدف بلند مدت این نمایشگاه به نوعی تأسیس یک موزه دادخواهی یا موزه مبارزه در آینده ایران هست و امیدواریم که قدمی بزرگ در نهادینه کردن قوه قضاییه مستقل از حکومت آینده ایران باشه و به طور کلی نمایشگاه هم در حال حاضر کانونی شده برای تعامل خانواده های دادخواه در 14 دهه گذشته. یعنی ما در این نمایشگاه برای اولین بار خانواده های دادخواه دهه 60 رو میبینیم که شانه به شانه خانواده های برای مثال آوان 98 و یا زن زندگی آزادی دارن در مورد دادخواهی صحبت و گفتگو میکنن.
و اینکه از چهره های شاخصی که نامشون در این میون وجود داره آثاری ازشون به نمایش در اومده، میتونید خیلی کوتاه به ما بگین؟
خب این نمایشگاه یادگاری های افراد شناخته شده و کمتر شناخته شده رو داره. حالا شما در مورد شناخته شده ها پرسیدین، ما برای مثال وسیله ها و لباس نیکا شاکرامی رو در نمایشگاه داریم، مهرشاد شهیدی، وسیله های سعید زینالی رو داریم، وسیله های هومن عبداللهی از کشته شده های زن زندگی آزادی و از ناپدید شدگان قهری ما وسیله داریم، از دانشجوهایی که کشته شدن. حالا اگر اسامی رو من بگم خیلی طولانی هست.
درسته. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید در ایستگاه 19 رادیو فردا. سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از جان باختگان آبان 98 و از برگزار کنندگان چهارمین دوره نمایشگاه آنچه باقی ماند. اما اجازه بدید که فاصله بگیریم از دنیای سیاست و از مسائل مختلف، بریم به یک دنیای دیگه ای. میدونید که با سلام ترانه زیاد نوشته شده، فیلم هم بوده، مثلا قبل از انقلاب فیلم سلام بر عشق رو هم حتما همتون دیدین با شرکت مرجان و فردین و ترانه سلام سلام خانم هایده هم که شنیدید. اما میدونستید که یک سلام کوتاه چقدر قدرت داره و چقدر قدرت به شما میده؟ شهرام ابراهیمی که خودش اهل سلام کردن بسیاره و دوست داره سلام کردن رو، رفته و این ماجرا رو توتوش رو درآورده.
شاید ما آدم ها فکر کنیم که گفتگو با غریبه ها چیز مهمی نیست. یک لبخند، یک سلام یا حتی یک جمله ساده مثل چقدر صف امروز شلوغه. اما پژوهشی تازه نشان داده همین برخوردهای ساده میتواند تأثیر عمیقی روی حال روزمان داشته باشد. این تحقیق مشترک بین دانشگاه سابانجی در ترکیه و دانشگاه ساسکس در بریتانیا انجام شده و بیش از 60,000 نفر در آن شرکت کردند. پژوهشگران از افراد پرسیدند در طول هفته چقدر با غریبه ها تعامل داشتند، حتی در حد یک جمله کوتاه، و بعد میزان رضایتشان از زندگی را سنجیدند. نتیجه این تحقیق نشان داده هر چقدر آدم ها بیشتر با غریبه ها سلام و احوال پرسی کرده بودند و یا گفتگوی کوتاهی داشتند، احساس تعلق و رضایت بیشتری از زندگی خودشان احساس می کردند. دکتر اسرا آشتیگیل، یکی از نویسندگان این تحقیق، گفته ما آدم ها نیاز داریم که حس کنیم دیده می شویم، پذیرفته می شویم. حتی یک ارتباط کوتاه می تواند این نیاز را در ما زنده کند. همچنین او در گفتگو با وبسایت تخصصی سایپست گفته یکی از سوالات اصلی ما این بود که آیا تعاملات اجتماعی خیلی کوتاه مثل سلام کردن یا تشکر از کسی که خوب نمی‌شناسیم می‌تواند به بهزیستی کمک کند؟ پاسخی که از داده‌ها گرفتیم مثبت بود. این یافته با مطالعات قبلی هم مطابقت می‌کند. مثلا تحقیقی در سال 2014 انجام شده که نشان می‌دهد افرادی که در قطار یا اتوبوس با غریبه‌ها صحبت می‌کنند اغلب احساس شادمانی بیشتری دارند. شاید وقت آن باشد که به این برخوردهای کوتاه و انسانی جدی‌تر نگاه کنیم. مثلا با یک سلام ساده به کسی که توی صف نانوایی یا بانک کنارمان منتظر است یک لحظه مثبت را رقم بزنیم، چون همان لحظه ساده ممکن است حال خودمان را بهتر کند.
خب شهرام ابراهیمی بود که از سلام میگفت، پس مانند ترانه خانم ترانه لیلا کسرا که خانم هایده خونده بود، سلام کنیم به زندگی و بگیم سلام سلام همگی سلام. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید.